پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام، چه خوب که همگی اومدین، چه خوب که دوباره برای چند دقیقه پیش همدیگه هستین، چه خوب که امروز من دوباره این افتخار رو دارم که به نیابت از طرف همه همکارانم بر سر سفره سفید، ساده و صمیمی پرژن بی ام اس میزبان شما باشم. پس دوباره سلام، خیلی خوش اومدین. بهمن یزدانی هستم و امروز شنبه 20 شهریور از سال 1400 خورشیدی و 11 سپتامبر از سال 2021 میلادی هست. ما قسمتی جدید از بدون تمر بدون تاریخ، عبدالبها سر خدا و معماران صلح رو براتون آماده کردیم و الان مثل شروع همه شنبه ها قسمت اول از نامه امروز تقدیم به شما.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه میشه،
اما در عالم خیال
نامه
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ.
سلام عالی جناب، بدون شک جای تو در مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ این یکی مونده به آخرین اپیزود نبود، اما باور کن پرداختن به تو دل و جرأت زیادی میخواد. دست کم دو جا و بعد از دو اپیزود خیلی دلم میخواست برات نامه بنویسم، یکی بعد از سوسن تسلیمی و دومی بعد از احسان یار شاطر. اولی به دلیل همکاری طولانی و درخشانی که با تو داشت و دومی به دلیل اینکه فرهنگ و ادب و هنر ایران براش بخشی از وطن نبود، اصلا خود وطن بود و اینطوری اسم سالها زندگی دور از جغرافیای ایران رو دیگه قربت نمیذاشت. این خصیصه در مورد تو هم کاملا صادقه. تو حتی اتاق کارت، حتی میز کارت برات عین ایرانه، خود ایرانه. دیدم این برنامه نمیتونه و نباید بدون تو تموم بشه، این شد که دلو به دریا زدم و الان باهات مشغول به گفتگو هستم. پس دوباره سلام، امیدوارم حالت از سالهای پیش بهتر باشه و از به ثمر رسیدن دست کم تعدادی از انبوه کارهایی که در ایران فقط امکان و اجازه نوشتن اونها رو در خلوت خودت داشتی یه نفسی تازه کرده باشی و یک اکسیژن تر و تازه‌ای به ریه‌هات رسیده باشه. درسته که اون تعداد از نوشته‌هات که تونستی اونها رو به فیلم یا تئاتر تبدیل کنی در مقایسه با آثاری که فقط روی صفحات کاغذ باقی موندن مثل چند قطره در برابر یک دریاست، اما تأثیری که در چند مورد خیلی خاص روی افکار و عواطف، یا بهتر بگم روی فرهنگ ایرانیان گذاشتی، غیر قابل انکار عالی جناب. حتی کسانی که با تو نامهربانی کردن هم دست کم در خلوت خودشون به این مسئله معترفن، من مطمئنم. یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگی که اتفاقا ایران ما سخت به پرورش اون محتاجه و تو اون رو در آثارت به اوج رسوندی، جایگاه زنان در اجتماع هست. تو این حقیقت رو از اعماق خاک فرهنگ و باورهای ایران زمین بیرون کشیدی و دوباره نشونمون دادی. تو به ما یادآوری کردی که در افسانه هزار و یک شب، یا اسم درست و ایرانیش هزار افسان، این شهرزاد هست که با قصه هاش نه تنها جون هزاران انسان رو نجات میده، بلکه در پایان شب هزار و یکم موجب تقلیب پادشاه میشه و از او انسان دیگری میسازه. و همین قدرت باز آفرینی زنانه رو دستمایه تقریبا همه فیلمنامه ها و نمایشنامه های خودت قرار دادی و شاهکار پشت شاهکار آفریدی. چه زمانی که پروانه معصومی جلوی دوربین تو بازی کرد، چه در دوره سوسن تسلیمی، و چه از چند سال پیش تا الان که همسرت مجده شمسایی این رسالت و مسئولیت سخت و مهم رو به عهده داره. تو مدام همین حقیقت رو به ما یادآوری کردی و هنوز هم مشغول همین کاری. فقط کافی نائی با اجرای کم نظیر سوسن تسلیمی رو در فیلم باشو غریبه کوچک به یاد بیاریم، به عنوان مشتی نمونه خروار. بسیار خوب عزیزان، قسمت اول رو شنیدیم. همونطور که صحبتش پیش اومد، این اپیزود 51مین قسمت از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ هست و ما هفته آینده آخرین قسمت از این برنامه رو به اتفاق خواهیم شنید. چه زیبا، چه پرخاطره بود این 52 هفته تهیه این برنامه برای من. چقدر دلم میخواد بردارین برای من نظر و احساستون رو راجع به این مجموعه بنویسین. این که کدوم قسمت یا قسمتها بیشتر به دلتون نشست و کدوم قسمتها کمتر و چرا. بریم یک قسمت دیگه از برنامه عبدالبها سر خدا رو گوش کنیم. برمیگردم راه‌های ارتباطی رو یک بار دیگه بهتون یادآوری میکنم.
عبدالبها سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم، مجری این برنامه عبدالبها سر خدا. ما در برنامه عبدالبها سر خدا تلاش داریم تا از دریچه‌های مختلف به زندگی حضرت عبدالبها، فرزند و جانشین پیامبر دیانت بهائی یعنی حضرت بهاءالله بپردازیم. در این مسیر جناب فرید با ما همراه هستند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: عبدالبها به نهایت تضرع و ابتهال از برای تو از درگاه احدیت استدعای این موهبت می نماید و آرزو نماید که سهیم و شریک تو در این خدمت گردد. اگه با دیانت بهائی آشنا باشین، میدونین که یکی از مفاهیم مهم در این دین مفهوم خدمته که در مورد اون بسیار صحبت شده. اما در این بیان حضرت عبدالبها انگار دارن در مورد خدمتی خاص صحبت میکنن، چرا که در پایان آرزو میکنن که سهیم و شریک در این خدمت باشن. از جناب فرید پرسیدم منظور حضرت عبدالبها چیه؟
نام عبدالبها با عبد شروع میشه و عبد عبارت است از عبودیت و عبودیت همریشه است با عبادت. شاید اگر اسم حضرت عبدالبها رو به دقت زیر ذره بین قرار بدیم، مقام عبادت رو هم بتونیم از اون استخراج کنیم. حضرت عبدالبها بارها در آثار خودشون به مقام مناجات، عبادت و تعبد اشاره کردن. شاید بتوانیم به جرأت بدیم که حضرت عبدالبها بیشترین بخش از آثار خودشون اختصاص به مقام مناجات و شؤون ادعیه و عبادت ها قرار دادن. حضرت عبدالبها به افصح بیان با روشنترین کلمات مناجات های بسیار بسیار زیادی را از خودشون بر جا گذاشتن و ما باید به این نکته دقت کنیم که شناخت حضرت عبدالبها بدون رجوع به همین آثار مناجات گونه ایشون تقریبا غیر ممکنه. شاید بتونیم خیلی از مقامات حضرت عبدالبها را در خلال همین مناجات ها پیدا کنیم. بررسی مناجات های حضرت عبدالبها اهم از تعداد اونها، سبکشون، تنوعشون، موضوعات مندرج در اون به نظر میرسه که اگر خوب بررسی بشه 2، 3، یا 4 جلد کتاب رو شامل بشه. مجموع مناجات حضرت عبدالبها به دفعات عدیده به صورت‌های گوناگون در مجلدات بسیار تا حالا منتشر شده و حتما برخی از شنوندگان اونها رو مطالعه کردن و در موارد مختلف مخصوصا در روزها، شبها به مناجات‌ها رجوع کردن. اول بریم سراغ عبادت. عبادت با عبد و عبودیت و عبدالبها بودن قرینه. شاید بسیاری از آثار حضرت عبدالبها در تبیین مقام عبودیت و عبادته. من رو یاد یک آیه قرآنی انداخت که بسیار هم مشهوره. در قرآن خداوند می‌فرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، یعنی من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه مرا عبادت کنن. فارغ از اینکه بسیاری از اندیشمندان مسلمان، متفکران، اهم از عرفا یا فیلسوفان لیعبدون یعنی عبادت کردن رو به معنای لیعرفون شناختن، یعنی گفتن عبادت در اینجا به معنی معرفته. اما اگر ما این مطلب رو کنار بذاریم، نکته جذاب اینه که خداوند گویا مقصودش از خلقت عبادت کردن بوده. عبادتی که معطوف به معرفته، عبادتی که نتیجهش شناختن خداوند اسما صفات اوست و تجلیات او در عالم کائنات. به همین سبب هست که اولین نکته‌ای که حضرت عبدالبها در مورد مناجات ها، عبادت ها مطمع نظر قرار دادن تأثیر عبادت و مناجاته. باید از شخص خود حضرت عبدالبها مایه بگذاریم. همونطور که همه میدانیم حضرت عبدالبها عربیدان بسیار بسیار قهاری بودند. بسیار ماهر بودند. یعنی در عربی شاید یکی از فصیح ترین عرب زبانان کل تاریخ زبان عربی به شمار میان. این رو نه فقط گفته ما بلکه حتی کسانی که عربی آکادمیک داشتن تایید کردن. یکی از اونها ادوارد براون، مستشرق معروف انگلیسی است که با حضرت عبدالبها مکاتبه داشت و او بارها گفته بود عبدالبها در عربی بسیار فصیح و هیچ کس به پای او نمیرسه. حالا برای ما جذابه که بدانیم حضرت عبدالبها عربی رو پیش هیچ کسی نیاموختن. به هیچ وجه ایشون مدرسه نرفتن، مکتب نرفتن، در هیچ حوزه علمیه درس نخوندن، اصولاً مدرسه نرفته بودن. پس عربی رو چطور یاد گرفتن؟ چطور به این فصاحت آموختن؟ چطور تونستن با این شکل از جلال و جبروت عربی بنویسن و سخن بگن؟ این نکته معمایی است که بعد به زبان خود حضرت عبدالبها اونو کشف کرد.
راستش توضیحات جناب فرید من رو گیج کرد و من ربط توضیحاتشون در مورد عبادت یا دعا خوندن رو با عربی حضرت عبدالبها متوجه نشدم. ازشون خواستم در این مورد بیشتر توضیح بدن.
خب معما اینطور حل میشه که یکی از تأثیرات مناجات و دعا ذهن وقاد و نقاد و بست قدرت آموزش انسانه. حضرت عبدالبها در این خصوص یک کیس استادی دارن، یعنی در مورد خودشون این رخ داده. بهتر که از زبان خود حضرت عبدالبها بیابیم. می‌فرمایند من عربی را تحصیل نکردم. وقتی طفل بودم کتابی از مناجات‌های حضرت باب را به خط جمال مبارک یعنی حضرت بهاءالله داشتم و خیلی خواندن آن را شایق بودم. شب‌ها که بیدار می‌شدم برمی‌خواستم و از شدت طلب و اشتیاق می‌گریستم تا آنکه دیدم عربی را خوب می‌فهمم. دوستان قدیم به خوبی می‌دانند که من تحصیل نکردم، اما گفتن و نوشتن عربی را از فصحای عرب بهتر می دانم. این نکته که از عبدالبها به صورت یک رخداد شخصی خودشون بیان کردن برای این بود که به ما نشون بدن که دعا و مناجات به زبان عربی، به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری به فرموده حضرت بهاءالله تأثیرات بسیار زیادی داره. ما منتظر نتیجه آنی از دعا و مناجات به فرموده حضرت عبدالبها نباید بنشینیم. یعنی توقع نداشته باشیم که به محض این که دعا و مناجات خوندیم اثراتون رو ببینیم. شاید مداومت در دعا و مناجات از نظر حضرت عبدالبها به این سمت بره که به ما قدرت یاد گرفتن و فراگیری رو در همه علوم و دانش‌ها بده. و برای همینم بسیاری از ماها به دعا و مناجات توجه میکنیم بر طبق فرموده حضرت عبدالبها تا بتونیم تشحیز ذهن و قدرت عقلانی خودمون رو هم افزایش بدیم. دعا و مناجات از نظر حضرت عبدالبها نه تنها قلب پاک و مطهر رو برای ما به ارمغان میاره، بلکه از جهت عقلانی قوای ما رو هم بیشتر و تواناتر میسازه. توانمندی انسان ها صرفاً به آموزش نیست، بلکه افزون بر آموزش و تربیت البته نیازمند دعا و مناجات. دعا و مناجاتی که از صمیم قلب خونده بشه و البته مبتنی بر عبودیت باشه. شاید برای همین هم حضرت عبدالبها مثل اعلای امر بهایی هستند که تونستند در این موقف از عبودیت به چنان عبادتی بپردازند که تونسته باشه یکی از نتایجش، و نه همه اون، یکی از نتایجش این باشه که انسان میتونه در دانشها و علوم حتی فرا گرفتن زبان هم قدرتمندتر بشه. ما میدانیم که حضرت عبدالبها علم لدنی هم داشتن، یعنی منتظر این که آموزشی به ایشون مترتب بشه نبودن. اما در این حال نکته اصلی در این داستان این بود که بدانیم که حضرت عبدالبها به ما می آموزن، به ما متذکر می شن که علم و دانش بدون دعا و مناجات تقریبا میشه گفت ابتر و ناقص می مونه. برای همینم بعد دائما در شب و روز، در احیانی که برای ما رخ میده، در روزگاری که داریم، هر چقدر هم گرفتاری ها بیشتر و نوع تلقی ما از زندگی عقلانی تر بشه، باید به آموزش از نگاه مناجات و دعا هم بپردازیم. به همین سبب هست که حضرت عبدالبها یه فصل دلکشی از مناجات ها رو برای ما تدوین کردن، در شئون مختلف مناجات ها نوشتن. اما نکته اصلی در دعا و مناجات ها فارغ از این که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، حصول اون شرایط هم هست. یعنی وقتی ما میخوایم مناجات بخونیم، مثلا نماز بخونیم، بعد چه شرایط رو داشته باشیم. ایشون به این مسائل هم توجه فرمودند.
دوستان عزیز، این برنامه عبدالبها سر خداست که شما در حال شنیدنش هستید. به عنوان سوال بعدی از جناب فرید پرسیدم که حضرت عبدالبها برای عبادت چه شرایطی رو یادآور شدن و چطور میشه عبادت رو در برنامه روزانه آورد و بهش اونس گرفت؟
یکی از شرایط دعا و مناجات باید این باشه که انسان باید خودش رو دائما مورد حساب و کتاب قرار بده. حضرت عبدالبها باز شهسوار میدان این نوع معرفت ها هم محسوب میشن. یکی از خصلت های عجیب حضرت عبدالبها در آثارشون اینه که با کلمات بازی میکنن و از ریشه کلمات برای ما معانی متعدد استخراج میکنن. دقت بفرمایید، ما کلمه محراب رو در مساجد شنیدیم، میشنویم، دیدیم و به اون توجه کردیم. اما بیاید ببینید حضرت عبدالبها از کلمه محراب که در حین عبادت باید دائما بهش متوجه باشیم، ببینید چه استفاده ای میکنه. در ضمن یک لوح میفرمایند محراب محل حرب با شیطان است و انسان به سبب عبادت رحمان در محراب حرب با اول من ابا واستکبر میفرماید. منظورشون از اول من ابا واستکبر شیطانه، چون طبق منطوق قرآنی شیطان نخستین کسی بود که ابا کرد از عبادت و اطاعت خداوند و در این حال بر خداوند استکبار ورزید و از عبودیت خارج شد. پس حضرت عبدالبها فهم محراب به این معناست که تو بتوانی در هر جایی که هستی، مخصوصا در موقع دعا و مناجات، با شیطان نفس خودت مبارزه کنی. این شیطان کسی است که باید با او جدال کرد، با او باید مبارزه کرد. اما مهمترین معنی شیطان از نظر حضرت عبدالبها عنصر خارجی و بیرونی نیست، بلکه در درون ماست. شیطانی است که در انسان نهفته است. هر صد و بانفهمان تا این صفت نفس اماره در انسان وجود داشته باشه، شرایط برای ارائه یک مناجات دقیق و دلسوز با یک تضرع و انتباه خوب حاصل نمیشه. پس عبادت کردن محتاج این است که ما توجه کنیم به خودمون و اون شعور غیر الهی که در ما هر از گاهی رخنه میکنه، با او بجنگیم، اون رو از پا در بیاریم تا بتونیم اون عبادتی رو بکنیم که عاقبت نتیجهش تشخیص ذهنی ما، قوای ذهنی ما و توانایی های ما باشه. خب البته ممکنه که این طول بکشه و شاید هم یکی از سخت‌ترین شرایط باشه که انسان همیشه خودش رو مورد حساب و کتاب قرار بده. این که حضرت عبدالبها این بیانات رو برای ما توضیح دادن، همینجا از خاطر نبریم. افزون بر علم لدنی و اون دانش پیشین الهی که از قبل داشتن و مثل باران بر ایشان میبارید، منظورم اون دانش الهی است، اما در عین حال مبتنی بر آثار حضرت بهاءالله هم بودن. مثلا محاسبه با نفس چیزی بود که حضرت بهاءالله و حضرت باب بارها در آثار خودشون به اون اشاره کرده بودن. پس عبادت به این معنا نیست که ما فقط یک مناجاتی رو بخوانیم و فکر بکنیم که اون رو به دست آوردیم. البته که این هم هست، یعنی باید مناجات خون، دعا کرد، عبادت کرد، اما در عین حال یه تحول روحانی هم از نظر حضرت عبدالبهاء معنی میشه. یعنی با اون تحول روحانی است که ما میتونیم شرایط دعا و مناجات رو برای خودمون فراهم بکنیم و این غیر ممکنه مگر اینکه با شیطان نفسمون دائما مورد جدال و نزاع واقع بشیم. همونطور که عرض کردم، حضرت عبدالبها شیطان رو شیطان عنصر خارجی و بیرونی موجود حقیقی نمیدونن، بلکه بر طبق آموزه های دیانت بهایی که بارها در آثار و الباه اشاره شده، شیطان معانی گوناگون داره. اینجا یک معنیش مد نظر بود و اون نفس اماره ماست، اما در این حال معانی دیگه هم داره که درست مخالف با عبودیت. یعنی هرگاه هر کسی صفت من در او ظاهر بشه، یعنی از عبودیت خارج بشه، سر بزنه به الوهیت، یعنی صفت برتری و بهتری نسبت به کس دیگری در او به وجود بیاد، او مظهر شیطان میشه. پس شیطان بودن انسان شاید به این معناست که ما از مرتبه عبودیت خارج بشیم. عبادت ورود ماست به خروج از شیطان و ورود ما به عرصه عبودیت. عبادت در دیانت بهائی نیل به عبودیت. عبادت در دیانت بهائی، نیایش و مناجات ها در آیین بهائی قبل از هر چیزی و پیش از هر چیزی رسیدن به اوج مرتبه عبودیت در ساحت الهی است. شما یقینا میدانید که از عبد و بامفهمان وقتی انسان در نهایت تضرع و ابتهال به مقام مناجات که بالاتر از این لذت به فرموده از باب آفریده نشده برسه، انقدر حلاوت در حلاوت ملکوت خدا در مذاق او ظهور پیدا میکنه که دیگه حاضر نیست که بار دیگر به این عالم ناسوتی برگرده، و اگر برگرده که بایدم برگرده، دیگه از جنس عالم ناسوت نیست، بلکه یک عنصر لاهوتی رو همراه خودش آورده. حضرت عبدالبها میفرمایند شما با عبادت کردن خوشه چین لاهوت خداوندی هستید و اون رو باید به زمین ناسوتی بیارید تا بقیه هم چون شما از مقام عبودیت بهره و نصیب ببرن. اینجاست که یاد اون گفته مشهور میافتیم که اون شاعر عرب فرموده بود که ولی الارض من کسل کرامه نصیب، زمین هم از جامی که ما بهره بردیم نصیب دارد.
خب دوستان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم. ممنون که با این سومین قسمت همراه شدید با جناب بهرام فرید و من پارسا فنایان. اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما به همون بگین. تا هفته بعد، خدا نگهدار. همه عاشق
پیام تا صبح سر خوش از آواز کولیان با من خیال کن که به کام است این دیار با من خیال کن که به جاز شام ران شب ها به سر رسید توفن نشست و رفت در کوچه های شهر صدای زمستان شکست و
خوش برگشتین عزیزان. یقین دارم شما هم مثل من از شنیدن این برنامه لذت بردین. و اما یادآوری راه‌های ارتباطی. پرژن بی ام اس رو در تلگرام، اینستاگرام، پادکست، ساندکلاد و فیسبوک جستجو کنین. وبسایت ما به آدرس www.persianbms.org رو به خاطر بسپارین و بهش سر بزنین. اپ پرژن بی ام اس رو هم حتماً لطفاً روی گوشی هاتون نصب کنید. این راه های ارتباطی ما رو به هم متصل نگه می دارن. پس خیلی مهمن. منتظر نظراتتون در ارتباط با بدون تمر بدون تاریخ هستم و حسابی رو سفیدم کنید. مرسی. حالا این شما و این بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. مرسی که با برنامه من همراهید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 30 گوش بدید. این هفته سال 1926 میلادی، گوستاو استرسمن. گوستاو استرسمن در 10 می 1878 در برلین آلمان متولد شد و در 3 اکتبر 1929 در حالی که فقط 51 سال سن داشت در همین شهر و کشور درگذشت. او یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل در سال 1926 و این جایزه رو همراه با آریستید بریان فرانسوی به خاطر نقششون در به ثمر رسیدن پیمان لوکارنو به خودشون اختصاص دادن. اما من به زندگی بریان در هفته بعد میپردازم. اگه یادتون باشه در هفته پیش که من به زندگی آستن چمبرلن پرداختم، درباره پیمان لوکارنو صحبت کردم و گفتم که این پیمان یه جورایی پیمان عادی سازی روابط با آلمان بود که طی اون آلمان به کشورهای اروپایی پیوست و مرزاشو با فرانسه به رسمیت شناخت و خیلی چیزای دیگه. استرسمن در اون زمان وزیر امور خارجه آلمان و فرد مذاکره کننده اونها بود. اما خیلی قبل از اینها او در یه خانواده به دنیا اومد که پدرش یه رستوراندار و میخونه‌دار موفق بود. از اونجایی که گوستاو تنها پسر خانواده بود، کسب و کار خانوادگی رو دنبال کرد و در این حال با پشتکاری زیاد به مطالعه می پرداخت. بعد از دوران دبیرستان به تحصیل در ادبیات، فلسفه و اقتصاد سیاسی در برلین و لایپزیگ پرداخت و مقالات انتقادی زیادی درباره کتاب مدینه فاضله توماس مور، اشعار دی اف شتراوس، نوشته های بیسمارک و ناپلئون نوشت و منتشر کرد. همچنین استرسمن سخنگوی انجمن دانشجویان بود و جالبه که بدونین پایان نامه دکترای او درباره شغل پدریش بود، جنبه های عملی و نظری تولید و تجارت بطری آبجو. بعد از مطالعاتش در زمینه‌هایی که گفتم، استرسمن در سال 1901 زمانی که 22 ساله بود به عنوان کارمند انجمن تولید کنندگان شکلات آلمانی درستن وارد دنیای تجارت شد. بعد شد مدیر اتحادیه بازرگانی شعبه محلی اتحادیه تولید کنندگان و تونست اعضای اتحادیه را از 180 نفر در سال 1902 برسونه به 5000 نفر در سال 1912. استرسمن همیشه معتقد بود سیاست و اقتصاد رابطه قوی با هم دارن و این یکی بدون اون یکی راه به جایی نمیبره. پس در سال 1906 به عضویت انجمن شهر درستن انتخاب شد و تا سال 1912 این سمت رو عهده‌دار بود. در سال 1907 هم او به عضویت مجلس قانون آلمان در اومد و 10 سال بعد در سال 1917 به عنوان رهبر حزب ملی لیبرال انتخاب شد. او وقتی در درستن زندگی می‌کرد با کیت کلیفید ازدواج کرد و اونا صاحب 2 پسر شدند. یکی از نویسندگان بیوگرافی استرسمن نوشته که عشق استرسمن به همسرش محوری بود که تمام زندگی او، تمام عقل و انرژیش و تمام قدرت تمرکز فوق‌العاده‌اش بر سیاست حول اون میچرخید. گوستاو استرسمن چه قبل از جنگ جهانی اول و چه در طول جنگ غیورانه از سیاست آلمان دفاع کرد. او به شدت عمل، اقتدار و انضباط معتقد بود. در اوایل سال 1907 برای ایجاد یک نیروی دریایی مقتدر به عنوان ابزاری برای گسترش و حفظ تجارت خارجی آلمان تلاش کرد. در سال 1916 از استفاده نامحدود از زیردریایی در حملات جنگی حمایت کرد و همچنین مخالف معاهده ورسای بود. گوستاو استرسمن یکی از 2 برنده جایزه نوبل صلح در سال 1926 بعد از جنگ جهانی اول حس کرد نظام پادشاهی دیگه نمیتونه اونجور که باید و شاید به کار بیاد، چرا که باعث دیکتاتوری و سلطه‌گری میشه و این خودش ویرانگره. بنابراین به منظور رسیدن به ایده هاش یه حزب تشکیل داد به نام حزب مردم آلمان. بعد به عضویت مجمع ملی که قرار بود در سال 1919 قانون اساسی جدید آلمان رو بنویسه در اومد. یه سال بعد عضو مجلس جدید شد و 3 سال بعدی رو عضو اپوزیسیون یا اقلیت مجلس بود. بعد در سال 1923 صدر اعظم دولت ائتلافی شد و طی مدت کوتاهی که در این پست مشغول به کار بود با شورش‌هایی که در کشور می‌شد برخورد کرد، کودتای هیتلر رو خونسا کرد و ناآرامی رو که در پی این کودتای ناموفق در ایالت باواریا به وجود اومده بود برطرف کرد. او همچنین برای ثبات ارضی آلمان تلاش گسترده‌ای کرد و به اشغال قسمتی از کشورش توسط فرانسوی‌ها پایان داد. گوستاو استرسمن همه این کارها رو فقط طی مدت 1 سال انجام داد و در سال 1924 جاشو داد به ویلهلم مارکس و خودش به عنوان وزیر امور خارجه از طرف او منصوب شد و بقیه عمرش رو در این سمت باقی موند و با 8 دولت جور و جور کار کرد. در این مدت اولین دستاوردش موافقت با طرح داوز بود که اگه یادتون باشه در برنامه 2 دفعه یا شاید هم 3 دفعه پیش گفتم که طرحی بود که غرامت جنگی رو بر اساس توانایی آلمان برای پرداخت سازماندهی میکرد و باعث کاهش تعهدات پرداخت غرامت و تجدید سازمان بانک مرکزی آلمان شد که خب برای داوز همین طرح یه نوبل صلح به ارمغان آورد. اما چیزی که باعث شد استرسمن نوبل صلح بگیره همون چیزیه که هفته پیش گفتم براتون باعث شد چمبرلین نوبل صلح گرفت، پیمان لوکارنو. چمبرلین بریتانیایی قد بلند، برازنده، عینکی با رفتاری مؤدبانه و خونسرد به همراه بریاند فرانسوی خمیده با موهای ژولیده، سیبیدو، غیر رسمی و خوشمشرب و استرسمن آلمانی تاس به حدی که نور رو منعکس می کرد با قامتی استوار و تقریبا رسمی و البته وزرای امور خارجه 4 کشور دیگه دور هم جمع شدن برای 1 هدف، ایجاد امنیت در اروپا تا در سایه اون ثبات اقتصادی و سیاسی حاصل بشه. بعد از پاراف کردن پیمان لوکارنو در 16 اکتبر، استرسمن خیلی سریع و با عجله به آلمان برگشت تا مطمئن بشه دولت اون رو پذیرفته. او در یک سخنرانی درباره این پیمان گفت: معنای معاهده لوکارنو این است که ایالات اروپا عاقبت خواهند فهمید که آنها نمیتوانند به جنگیدن با یکدیگر ادامه دهند مگر اینکه در یک ویرانگری مشترک دخیل باشند. بعد از به ثمر رسوندن پیمان لوکارنو، استرسمند عهدنامه برلین رو به منظور ایجاد روابط حسنه با روسیه در آوریل 1926 امضا کرد و باعث شد آلمان به عنوان عضو دائمی شورای امنیت در جامعه ملل در سال 1926 پذیرفته بشه. اما یکی دیگه از دستاوردهای مهم استرسمند آشتی بین آلمان و فرانسه بود و این مسئله یکی دیگه از دلایلی بود که او و آریستید بریاند در سال 1926 به جایزه نوبل صلح دست پیدا کردند. همه این موفقیت‌ها باعث شده بود که گوستاو استرسمن تبدیل بشه به یکی از بانفوذترین اعضای کابینه در دولت‌های مختلف. اما بعد از کریسمس 1927 وضعیت جسمی او به سرعت رو به کاهش رفت و برخلاف توصیه پزشکان موقعیت خود را به عنوان وزیر امور خارجه آلمان حفظ کرد. اما سرانجام بیماری بر او غلبه کرد و استرسمن در اکتبر 1929 در سن 51 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. دوستای خوبم، مرسی که معماران صلح شماره 30 رو گوش دادید. هفته بعد در 31 شماره معماران صلح میپردازم به زندگی آریستید بریان که یکی از برنده های نوبل صلح در سال 1926. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه‌ام هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام. هر سه شنبه با چهارمین فصل از مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون خواهیم بود و این بار قراره تو این اوضاع آشفته‌ای که فراگیری کرونا برای خیلی از ما ایجاد کرده و به خصوص ممکنه روی کسب و کارمون تأثیرات منفی گذاشته باشه، با هم از مسائل اقتصادی صحبت کنیم. من سهیل مهاجری هستم و از شما دعوت می‌کنم که با این مجموعه همراه باشید.
و دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ، با این همه چه بالا چه بلند پرواز میکنی. این بند از شعر شاملو رو به عنوان مقدمه براتون خوندم تا ازتون دعوت کنم شنونده قسمت دوم نامه امروز باشین. بفرمایین، خواهش میکنم. یکی دیگه از شاخصهای فرهنگی که در آثار تو جایگاه بالا و والایی داره، ارزش زندگی و ارجح بودن زندگی و سرور در مقایسه با مرگ و غمه. در آثار تو این زندگیه که به مرگ پیروز میشه، این سرور و امیدواری حقیقیه که مثل یک نیلوفر پاکیزه از مرداب غم و ناامیدی محض سر بر میاره. همینجا میخوام خطاب به شنوندگانمون بگم اگه تا الان فیلم مسافران رو ندیدین، حتماً لطفاً برین سراغش و با دقت اونو نگاه کنین. اون وقت منظور من رو خیلی بهتر متوجه میشین. این فیلم سراسر در ستایش زندگی و ارجحیتش بر مرگ و در ستایش شادمانی و جشن و ارجحیتش بر غم و سوگواری ساخته شده. چه خوب که خسته و تسلیم نشدی، چه خوب که ادامه دادی، چه خوب که اگر نتونستی بسازی نوشتی و نوشتی و نوشتی و این گونه غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کردی. چه خوب که فهم تازه‌ای از شاهنامه فردوسی و به طور کلی از اسطوره‌های ایران و جهان به ما ارائه دادی و مشترکات فکری فرهنگی ما ایرانیان را با دیگر اقوام و ملل به زیبایی به ما یادآوری کردی. به قول شاملو، دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ، با این همه چه بالا چه بلند پرواز می‌کنی. باقی و برقرار باشی سالیان سال و کماکان بی خستگی جان و وجدان ما رو با آثارت مرمت کنی. با عشق، احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه عالی جناب بهرام بیضایی، بهمن و دوستانش. دوستان خوبم، برنامه رو با ستایش از نفس زندگی و ستایش از تمام زنان ایران زمین به پایان میبرم. زنانی که علارغم همه محدودیت ها نبض زندگی رو در دست داشتن و دارن و با قصه هاشون موجب تقلیب انسان ها شدن و میشن. بالا و بلند پرواز کنین و خداحافظ.